أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونعوذ بك من تناول الإسراف ومن فقدان الكفاف. در دعاء هشتم از دعاهای صحیفه سجادیه به جمله هفتم از این دعا رسیدیم که امام علیه السلام در ضمن دعا هشتم از آفات و شروری به خدا پناه می بردند و از سختی‌ها و ناملایمات از او پناهندگی می خواستند. در جمله هفتم به خدا عرض می کنند و نعوذ بک من تناول الاسراف، خدایا به تو پناه می بریم از اقدام بر اسراف کردن. اسراف تنها به مال تعلق نمیگیره، ولو اینکه الان در ذهن انسان وقتی واژه اسراف تصور میشه ابتداعا و به ذات مردم در امور مالی به ذهنشون میاد که اسراف بده، ولی در فرهنگ اهل بیت هر چیزی که در غیر مورد لائق به حال خودش قرار بگیره اسرافه. حالا چه مال باشه چه غیر مال باشه، آدم اقدام به اسراف کند یعنی اقدام کند به هر کاری و هر چیزی که لائق به حال نیست، مناسبت نداره، سازگاری نداره. در باب خورد و خوراک قرآن فرمود کلوا و اشربوا ولا تسرفوا، بخورید و بیاشامید ولی اسراف نکنید، یعنی بیهوده مصرف کردن، ریخت و پاش بیجا، اینها به کار بردن نعمت در غیر مسیری که سزاوار هست به این میگن اسراف. اگر ریخت و پاش باشه بهش میگن تبذیر در امور مالی. در غیر امور مالی مثلا بر امور منکرات که خدای تبارک و تعالی برای دفع شهوت راه‌های مشروع و معقول و مناسبی قرار داده، حالا اگر شخصی یا قومی پیدا بشن که دفع شهوت کنن از غیر اون راهی که خدای تعالی در طبیعت انسان به ودیعت نهاده میشه اسراف. ولذا قوم لوط اونها که از مسیر طبیعی در دفع شهوت خارج شده بودن قرآن از اونها به عنوان قوم مسرف یاد میکنه. در سوره اعراف آیه 81 قرآن میفرماد انکم لتأتون الرجال شهوتم من دون النساء، شما عوض اون که برای دفع شهوتتون از طریق ازدواج و همسری و همبستر شدن با زنها اقدام کنید، شما از طریق نزدیک شدن به مردهای همجنس خودتون دفع شهوت میکنید. بعد در همین آیه قرآن میفرماد بل انتم قوم مسرفون، شما در این کارتون اسرافکارید، یعنی برای دفع شهوت خدا زمینه و جای دیگری قرار داده و شما در غیر مورد لائق به حال و سزاوار به حال اقدام میکنید، میشید مسرف. یا در باب فرعون فرمود انه کان عالیا من المسرفین، فرعون از اسرافکارها بود، برتری می جست در زمین، خودش را عالی و بالا و والا می دید در سوره دخان آیه 31. پس این کار فرعون جزو اسراف حساب می شد و او جزو مسرفین بود. چرا؟ چون چیزی را ادعا می کرد لائق به حالش نبود، حرکتی می کرد که مناسب حال او نبود، پس اینم یک نمونه از اسراف. در سوره اسراء آیه 33 در باب این که انسان بکشد شخصی را که سزاوار نیست کشتن او و مناسب نیست، این را اسراف در قتل نامیده. فرمود فلا یسرف فی القتل، اسراف نباید در قتل اسراف بشه، که آدم غیر قاتل رو بکشه قصاص کند شخصی را که قاتل نیست، این میشه اسراف در قتل. قاتل رو انسان باید قصاص کنه، اما غیر قاتل کار سزاوار و لائق به حالی نیست، پس اسرافه. یا در سوره زمر آیه 53 در باب بعض از بندگان خدا که گناه کردن، کارهای نامناسب انجام دادن، خدا اینجوری یاد میکند، میفرماد قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، به این بندگانی که اسراف کردن بر جان و نفس خودشون بهشون بگو ناامید از رحمت خدا نباشن. خب اسراف بر نفس این چه معنا میده؟ یعنی انسان خودش را، وجودش را، ساخته شده برای کارهای خیر، برای بندگی خدا، اینها رو در غیر مسیر لائق به حال اگر به کار ببره میشه اسراف. پس ملاحظه فرمودید اسراف اعم است از این که در خورد و خوراک و امور مالی باشه، یه مجموعه کارهایی که لائق به حال انسان نیست، اونها رو انسان اگر انجام بده، اموری که لائق و سزاوار نیست به اون گونه انجام بشن، اگه انسان به اون گونه که سزاوار نیستند اونها رو انجام بده میشه اسراف. در روایتی از امام صادق علیه السلام در باب علامات انسان مسرف چیزهایی فرمودن، ببینیم آیا ماها مصداق و نمونهی برای این مصرفی که علاماتی که امام فرمودن هستیم یا نه. اگر هستیم به خدا پناه ببریم و از خدا بخوایم که از ما دور کنه، و اگرم نیستیم باز هم به خدا پناه ببریم که این شرور متوجه به ما نشن. امام صادق فرمود للمصرف ثلاث و علامات، آدم اسرافکار سه علامت داره. ان یشتری ما لیس له، انسان بخرد اون چیزی که لائق به حالش نیست. و الان شأنش اینه که یک موتور سوار شه، اگر ماشین بخره اسرافه. شأنش اینه که یک ماشین بخره در حد مثلا فرض بفرمایید قیمت مناسب با زندگیش، حالا اگر با قیمت زیادتری با عرض میکنم ولو پولم داشته باشه بخره میشه اسراف. در دوره سال به طور طبیعی یکی چند دست لباس انسان بسشه، حالا اگر اون چند دست به چندین دست لباس برسه میشه اسراف. به هر حال هر کسی بخرد آن چیزی که مناسب حالش نیست. دو، و یلبس و مالای سلح، بپوشد آن چیزی که مناسب اونیست، شأن اونیست. سوم فرمود و یأکل و مالای سلح، بخورد آن چیزی که مناسب اونیست. پس آدم اسرافکار کسیست که بخرد و بپوشد و بخورد آن چیزهایی را که مناسب با حالش نیست. امام باقر فرمود المصرفون هم الذين يستحلون المحارم و يسفكون الدماء، مصرفین کسانی هستند که حلال میشمرن حرام های خدا رو و خون میریزن. اینم خودش یکی از مصداق های اسرافه. آدم مال رو در غیر حقش مصرف کنه تبذیر اسرافه. امام حسن عسکری فرمودن سخاوت اندازه‌ای داره، اگه مازاد بر سخاوت انسان بذل و بخشش کنه فهو صرف، این اسراف هست. در خود سخاوت هم اندازه داره، آدم بیاد اساس زندگیش و چیزهایی که زن و بچه خودش و خودش بهش نیاز داره اینها رو بذل و بخشش کنه، خب این اسرافه. اسراف اینجور نیست که حالا در خورد و خوراک باشه، حتی در سخاوت اضافه انسان چیز رو ببخشه میشه اسراف. در باب وضو پیامبر صلوات الله علیه و علی آله المعصومین فرمود فی الوضوء اسرافون، در وضو آدم زیاد آب بریزه برای شستن صورت، برای شستن دست‌ها، این اسرافه. در غسل اینا اسرافه، اندازه داره. و فی کل شیء، پیغمبر فرمود فی کل شیء اسراف، هر چیزی رو شما حساب کنی، صحبت کردن تا یه حدی خوبه، اضافه بر او اسرافه. امام صادق فرمود لیس فی ما اصلح البدن اسراف، اگه شما چیزی صرف کنی که برای سلامتی خودت، برای اصلاح بدنت، وجودت خوبه، اینا اسراف نیست. آدم پول بده برای سلامتی خودش خرج کنه، تقویت کنه خودش رو، سالم باشه، اینا اسراف نیست. انما الاسراف، امام صادق فرمود انما الاسراف فی ما اتلف المال و اضر بالبدن، اسراف این آدم چیزی رو مصرف کنه که مالش تلف بشه و ضررم به بدنش برسه. حالا من نمیگم اینایی که سیگار میکشن آیا واقعا اسراف کارن یا نه، حالا طبق این روایت امام صادق واقعا این سیگاری که میکشن اگر مال هدر دادن باشه و ضررم به بدن برسه، خب میشه اسراف. متأسفانه اسراف مراتبی داره، حرام داره، مکروه داره، مراتبی داره. البته من در شأنم نیست که بخوام نسبت به این طبقه و این گروه محترمی که استفاده میکنن از دخانیات چیزی عرض کنم، اما حالا امام صادق اینجوری میفرماد، میفرماد انما الاسراف، اسراف اون چیزیست که مال رو تلف کنه و ضرر هم به بدن برسونه. خب این هم اسراف که انسان باید از او به خدا پناه ببره. بعد فرمود و من فقدان الکفاف، خدایا به تو پناه میبریم از نیافتن مقدار حاجت از معیشت. به طور طبیعی انسان نیاز داره در زندگی، اگه این نیازهاشو نتونه تأمین کنه و مفقود باشه اون مقداری که کفاف زندگی انسانه و برای انسان بس هست، اگه اون مقدار رو انسان پیدا نکنه، این خودش یک بلاییست که واقعا انسان تو دردسر میفته. در حالا کفاف چه مقداره؟ فرمودن یکف عن سؤال الناس و یغنی عنهم. مقدار کفاف چه مقداره؟ مقداری که آدم دیگه از مردم نیاز نداشته باشه سوال کنه، برای مخارج زندگیش، برای عرض میکنم کارهایی که ضروری هستن، آدم نیاز نداشته باشه سوال کنه از مردم و بی نیاز از اونها باشه، به این میگن کفاف. حالا ممکنه یک کسی با ماهی 20,000 تومان کفافش باشه، ممکنه یک کسی ماهی 100,000 تومان خرجش باشه، فرق میکنه، شؤونات فرق میکنه، زندگی ها تفاوت داره، منطقه ها فرق میکنه. به هر حال هر کس به میزانی که اسراف نباشه و خرجش طبیعی باشه، انسان تعداد عائله و خانوادش زیاد باشن، خب فرق میکنه با یه کسی که فقط یه زن و شوهر هستن. وقت کمتر از حد کفاف بهش میگن فقر. امیر المؤمنین علیه السلام به پسرشون محمد حنفیه فرمودن یا بنی انی اخاف علیک الفقر، پسرم من از تو میترسم، نسبت به تو میترسم که فقر بیاد سراغت، میترسم این فقر آزارت بده، چه کار کن؟ فرمود فاستعذ بالله من، پناه ببر به خدا از فقر. فان الفقر، بعد امیرالمؤمنین برای فقر که به انسان ضرر میزنه سه ویژگی شمردن، فرمودن منقصت للدین، مدهشت للعقل، داعیت للمقت. فقر باعث میشه دین انسان نقص پیدا کنه، عقل انسان به وحشت بیفته و حیرت پیدا کنه و موجب فراهم آوردن خشم بشه. وقت بعضی از بزرگان معنی کردن که چطور میشه مثلا فقر باعث بشه نقص دین پیدا کنه انسان، باعث بشه عقل انسان به وحشت و حیرت بیفته، باعث بشه که خشم فراهم بشه، این چه میشه که فقر اینجوریه؟ فرمودن به خاطر اینکه وقتی فقر سراغ کسی میاد، آدم همه فکرش مشغوله به اون فقره. وقتی مشغول به فقر شد، آدم همش تو فکر قرضها و گرفتاری‌های زندگی شد و رفت تو این فکر چجوری تأمین کنه بتونه سر و پا بیسته، این دیگه از عبادت باز میمونه، نمیتونه به عبادت و بندگی خدا اونجوری که هست بپردازه. بعضی انسان‌ها اونقدر فقر اینها رو از پا در میاره که حواسشون نیست حتی به نمازشون، به عباداتشون، به عرض میکنم حقوق واجبی که خدا به عهدهشون گذاشته، نمیتونن بپردازن. پس بنابراین فقر باعث میشه نقص دین پیدا کنه آدم، و همچنین فقر باعث میشه که آدم عقلش دیگه درست کار نمیکنه، آدم فقیر دیگه عقلش هم درست کار نمیکنه، باعث میشه حیرت پیدا کنه، سرگردان و سردرگم میشه تو زندگی، دیگه تنگ میشه سینش، تنگ حوصله میشه. پس بنابراین فقر باعث میشه که عقل انسان هم در حیرت بره و وحشت پیدا کنه. و اما اینکه چجوری میشه فقر باعث فراهم اومدن خشم میشه، به خاطر اینکه وقتی آدم فقیر میشه دیگران هم دیگه دوستش ندارن، مردم نسبت به آدم فقیر بی‌اعتنا هستن. حالا بگذرم از اینکه گاهی بعضی افراد خیرخواه پیدا میشن کمک میکنن، معمولا آدم فقیر دیگه خیلی حرمتی هم تو جامعه نداره، وقتی به خصوص وقتی که روی سوال و نیاز به این اون میزنه، مردم از ملاقاتش هم ناخشنودن، این است که باعث میشه آدم بغض مردم رو علیه خودش تحریک کنه. پس فقر اینقدر بده، پناه به خدا انسان باید ببره، همون گونه که امام سجاد فرمود، فرمود در این دعای شریف امام به خدا عرض میکنن خدایا به تو پناه میبریم من فقدان الکفاف، خدایا از این که نیابیم اون مقدار حاجتی که از زندگی هست نیابیم، به تو پناه میبریم. جمله هشتم فرمود و نعوذ بک من شماتت الاعدا، خدایا به تو پناه میبریم از این که از دشمن شاد بشه، دشمن شاد بشیم، از این به تو پناه میبریم. نعوذ بک، به تو پناه میبریم من شماتت الاعدا، یعنی شماتت کنن، زخم زبان بزنن اعدا و دشمنان، شاد بشن دشمنان. حالا چطور میشه شاد بشن؟ به خاطر مصیبتی که به انسان رسیده، به خاطر بدبختی و گرفتاری که به انسان رسیده، اونایی که بدخواه انسان هستن شماتت میکنن، خوشحال میشن. حالا فرق نمیکنه این اعدا شیطان باشه، قرآن فرمود انه لکم عدو مبین، شیطان خوشحال بشه بازم میشه شماتت اعدا، یا از جنس انسان باشه اون دشمن انسان، فرق نمیکنه، بدخواه هر کی باشه. به هر حال خوشحالی دشمن در مصیبتی که به انسان رسیده بسیار سخته و در اسلام ما رو منع کردن از این که اگر به کسی گرفتاری رسیده ما خوشحالی کنیم در عرض میکنم که مصیبت او. در احوالات حضرت ایوب که طبق مصالح این پیامبر بزرگوار به بلا مبتلا شده بود نقل شده در یک حدیثی که از ایوب سوال کردن وقتی که حالش خوب شد و گرفتاری هاش برطرف شد، گفتن ایو شیء کان اشد علیک مما مر علیک، سخت در این چیزی که در این ایام گرفتاری و بلا بر تو گذشت چی بود؟ بچه هات مردن، مزرعت از بین رفت، دامداری نابود شد، مردم زخم زبون زدن، خیلی ها. این کدوم از همه بدتر بود؟ فرمود شماتت الاعدا، این زخم زبان و شادی که دشمنان در مصیبت من میکردن. در روایتی دارد رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود لا تظهر الشماتت به اخیک فیرحمه الله و یبتلیک، هیچ وقت اظهار خوشحالی نکن در مصیبت و گرفتاری که به برادر دینی رسیده، خدا به او ترحم میکنه، او رو از اون گرفتاری نجات میده، وقت تو رو مبتلا میکنه. در روایت امام صادق فرمود من شمت به مصیبت نزلت به اخیه لم یخرج من الدنیا حتی یفتتن به، هر کس خوشحالی و شادی کنه به خاطر مصیبتی که به برادر مؤمنش رسیده، این آدمی که شماتت کرده از دنیا بیرون نمیره مگر اینکه به همون بلا مبتلا میشه. پس اینم باید انسان مراعات کنه که عرض میکنم در گرفتاری های مردم شادی نکنه. اولا انسان خدا رو شکر کنه که خودش مبتلا نشده، دوم بدونه که دنیا دار مصیبت، یک روزم ممکنه مصیبت ها سراغ او بیاد، سوم سعی کنه تسلی بده مصیبت دیدگان را و شادی نکنه در مصیبت های اونها. خب در همین جمله هشتم بعد امام سجاد به خدا عرض میکنه و من الفقر الی الاکفاء، خدایا به تو پناه میبریم از این که نیازمند بشیم به هم شأنهای خودمون، به امثال خودمون. شأن در اسلام، یه هم شأن در دین داریم، هممون الان مؤمنیم، شیعه امیرالمؤمنینیم، الان میشیم همه هم شأن. یه هم شأن در حسب و نسب داریم از حیث خاندان، بعضیا مثلا فرض کن سیدن، بعضیا آمن، از نظر پایگاه اجتماعی بعضیا مثلا رزمندن، بعضیا جانبازن، بعضیا خانواده شهیدن، بعضیا ایثارگرن، بعضیا نه این خصوصیات ندارن، اینا شؤونات مختلفی هست. بعضی از نظر مالی مثلا بعضی مالشون خوبه، بعضیا بعضی مالشون خوب نیست. این یه نکته باید دقت کنیم که حالا امام سجاد که میگه خدایا به تو پناه میبرم نیازمند به هم شأنم بشم، منظور کدوم از ایناست؟ دوم، مقدمه دوم، این که مراد از نیاز در اینجا نیاز مالی و مادی است، نه نیاز مادی علمی و معنوی. ما از نظر مادی به دیگران پناه به اصطلاح نیازمند بشیم، آدم باید به خدا پناه ببره، ولی از نظر علمی مثلا ما به استادمون نیازمند بشیم، پناه بردن به خدا نداره. این نیاز عین ارزش و افتخاره. آدم در امور معنوی نیازمند بشه، خب یه معلم اخلاقی پیدا کنیم، بریم دو زانو در مقابلش بنشینیم، دست ادب به سینه بگذاریم، هر چی او گفت عمل کنیم، ما الان نیاز داریم به این معلم اخلاق. این نیاز اینجور نیست که انسان عرض میکنم به خدا پناه ببره. چرا؟ برای اینکه من شأنم، شأن استفاده کردن اون معلم اخلاق و اون عالم و دانشمند، شأنش اینه که من چیزی بیاموزه. اینجا من الان نیاز به چیز پیدا نکردم، به یک همشأن پیدا نکردم، بلکه نیاز پیدا کرده یک انسان پایین به یک انسان بالا. منتها البته در مقدمه سوم اینو باید عرض کنم، طبق قانون طبیعت همیشه پایین دست به بالا دست محتاجه. مفضول به فاضل نیاز داره، فاضل به افضل نیاز داره. خب وقتی که دو شخص در دو رتبه به هم نیاز داشتن، این مانعی نداره، این زشت نیست، این بد نیست. بد اینه که انسان به هم شأن خودش نیاز داشته باشه، یعنی نادار به نادار احتیاج داشته باشه مثلا، یا کسی که مقداری مال داره به همون کسی هم که اونم مقداری بیشتر نداره آدم نیاز به هم. اینا خوب نیست، بالاخره در امور مادی بیشتر مورد نظر هست. علت این که این یک شر و آفتی هست اینه که خلاف طبیعت انسانه، یعنی طبیعت انسان این است که به کسی که دارد و ما نداریم نیازمند باشیم، ولی کسی هم که مثل ما یا ناداره یا به اندازه ما داره، این نیازمندیش دیگه خیلی سخته. در روایتی از امیرالمؤمنین فرمود احتج من شئت تکن اسیره، نیاز پیدا کن به هر کی دلت میخواد تا بشی اسیرش، واستغن من شئت تکن نظیره، بی نیاز شو از هر کی میخوای تا هم بشی نظیر او، و احسن الی من شئت تکن امیره، احسان کن به دیگران به هر کی میخوای تا امیر باشی. که نه امام اول امیرالمؤمنین میخوان بفرمان که خود این نیازمندی به دیگران باعث میشه انسان اسیر بشه، وقتی بی نیازی نشان داد از خودش وقت اینا میشه نظیر او. در روایتی دارد امام صادق علیه السلام فرمود ایاکم و سؤال الناس، بر حذر باشید از دیگران سوال کردن، فانه ذل فی الدنیا و فقر تعجلونه، این ذلت دنیایی داره و فقری است که شما خودت به استقبالش رفتی، و حساب طویل یوم القیامه، آدم سوال کنه از مردم خود این تب انسان کم کم به جایی میرسه، به گناهانی میفته که روز قیامت بالاخره این اموال حساب و کتاب داره. خب حالا این فقره از دعا به انسان پیام میده بر این که حریص نباشه انسان، عفت نفس داشته باشه، روی نیاز به اقران و همشعنای خودش نکنه، مگه مجبور بشه، تلاش کنه تحصیل معاش کنه، آدم بره دنبال کسب و کار، مخصوصا جوانهای عزیز کاری کنن که کسب و کار مناسبی پیدا کنن، مجبور نشن رو به این و اون بزنن، شرافت و غیرت و غرور جوانی و ایمانی خودشون از دست بدن. دیگه این که آدم با توجه به همه این جوانب، اگه یه وقتی آدم روزی نیازمند شد، هنگام درخواست خودشو ذلیل نکنه، شخصیت خودشو نفروشه، ضمناً بدونه دنیا جای نیاز به یک دیگره، خدا جوری ما را آفریده که همه به هم نیاز داریم، پس یه جوری باشه امروز اگه کسی به ما رو زد کارشو را بندازیم تا فردا اگر خدای نکره ما نیاز پیدا کردیم خدا هم به ما کمک کنه، دل مردم به ما نرم بشه، به ما محبت کنه. خب جمله بعد میفرماد و من معیشت فی شده، خدایا به تو پناه میبرم از اینکه زندگی در سختی بگذره. بالاخره آنچه که انسان با او گذران زندگی میکنه، این برخی دارا هستن، راحتن، بعضیا با سختی این زندگی رو میگذرونن. اونایی که با سختی میگذرونن روحیه خودشون، روحیه خانوادهشون کسل میشه، به لذا انسان باید پناه به خدا ببره و عرض میکنم که از خدا بخواد زندگیش راحت بگذره. الان بعضی ها انسان میشناسه که مثلا برای درآمد حلال مجبورن چه سفرهای طول و درازی بکنن و چه سختی هایی رو تحمل کنن تا خرج زن و بچه رو تامین کنن. بعضی ها اصلا نه، تو همین وطن خودشون درآمدشون بسشونه، کفایت میکنه. خب زندگی در سختی خودشه که از بلاهاست که انسان باید به خدا پناه ببره. بعد فرمود و میتتن علی غیر عده، خدایا به تو پناه میبریم از مرگ ناگهانی. میته یعنی مرگ، علا غیر عده یعنی مرگ بدون آمادگی، بدون ساز و برگ. میته اون حالت مرگ رو میگن، یعنی مردنی که آدم عمل صالح و تقوا فراهم نکرده باشه. خب برخی از مردم که اکثر مردم رو تشکیل میدن، اینا از عجل خودشون خبر ندارن، ولذا یه مرتبه عجل میاد سراغشون وقت در حالی که هیچ آماده مردن نیستن. این خیلی سخته. البته حال بعضی هستن خبر از عجل خودشون دارن، اونها کم هستن، بیشتر مردم خبر ندارن. مرگ ناگهانی هم بده، البته حالا گاهی پیش میاد، آدمای خوب رو ما میشناسیم در تصادف، در مرگ های ناگهانی از دنیا رفتن. در روایت دارد که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود موت الفجعه یعنی مرگ ناگهانی راحت للمؤمن و حسرت الکافر، مرگ ناگهانی برای آدم مؤمن باعث راحتیشه، ولی برای کافر مایه حسرتشه. ما در میان بزرگان در بعضی از کتاب‌ها داره مثل میزان الحکمه واژه موت، در فروع کافی، در بهار الانوار اینا دارد که حضرت داوود و حضرت موسی ناگهانی مردن. در میان بزرگان هم داریم که ناگهان مردن. به هر حال به خودی خود فوت ناگهانی خوب مرگی نیست، الا حالا برای اولیاء خدا که اونا علت چمینه، اونا همیشه آماده هستن. امام حسن عسکری علیه السلام میفرمان که به حضرت امیر سلام الله علیه گفته شد مل استعداد للموت، میگن آماده باشین برای مرگ، بالاخره مرگ مرتبه سر میرسه، وقت شما آماده نباشین بده. این استعداد و آماده بودن برای مرگ چیه؟ آقا امیر المؤمنین فرمود اداء الفرائض، آدم واجباتشو انجام بده، و اجتناب المحارم، آدم از گناهان دوری گزیند، و الاشتمال علی المکارم، آدم مشغول باشه به مکارم اخلاق. ثم لا یبالی اوقع علی الموت ام وقع الموت علی. دیگه آدم وقتی این ویژگی ها رو داشت فرق میکنه، او به استقبال مرگ بره مثل شهدا، مثل جانبازان، مثل رزمندگان، مثل ایثارگران، اینا به استقبال مرگ برن، یا مرگ سراغ اونا بیاد. اینم از این. و اما جمله نهم از دعای هشتم صحیفه سجادیه، امام سجاد به خدا عرض میکنن و نعوذ بک من الحسرت العظمى والمصیبه الكبرى، خدایا به تو پناه میبریم از اون حسرت بزرگ و مصیبت بزرگ، از اون تأسف و افسوس و بزرگترین مصیبت. یکی از اسمهای قیامت یوم الحسره هست. در سوره مریم آیه 39 فرمود و انذرهم یوم الحسره از قضی الامر، پیامبرا به این مردم بیم بده نسبت به اون روز حسرت که دیگه کارا تمام میشه، اونجا دیگه هیچ فایده ای نداره، تا دنیا هست میشه کار کرد. در روز قیامت خلاصه همه حسرت میخورن، حتی اهل بهشت اونا حسرت میخورن، میگن ای کاش بهتر و بیشتر عمل صالح انجام میدادیم تا میتونستیم الان در درجات بالاتری باشیم. در سوره بقره آیه 167 فرمود کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، خدا اعمالشون رو به اینها نشون میده روز قیامت تا مایه حسرت اینها باشه. وقتی انسان به اعمالش نگاه میکنه حسرت میخوره، چرا این اعمال رو انجام، پشیمون میشه. اسباب حسرت در روز قیامت فراوانه. یکی این که آدم عقوبت گناهان که چقدر سخت، طاقت فرساست، میبینه همه گناهانشو نوشتن، همه اعمالشو نوشتن، این باعث حسرت انسان میشه. یکی آدم وقتی ثوابها و مقامهای عالی رو در قیامت میبینه، حالا به خاطر اینکه آدم ترک کرده عباداتشو، واجباتشو، مستحباتشو، آدم حسرت میخوره چرا این کار رو نکرده. یکی این که آدم در اینکه میبینه مسامحه کرده در از بین بردن اخلاق بد که موجب انحطاطش شده از مراتب انسانی، داخل شده در زمره بهائم و شیاطین و تبهکاران، حسرت میخوره. دیگر اینکه چرا متخلق نشده به اخلاق حمیده و صفات خوب رو تا او رو از مصاحبت با انبیا و اولیا و مقربان محروم کرده. وقتی آدم اخلاق خوب نداشته باشه در قیامت باعث میشه که از نشست و برخاست با انبیا محروم بشه، اینم باعث حسرته. دیگر اینکه آدم صرف کرده قواش و مالش و سایر نعمتهاش رو در مصارف عرض میکنم که غیر صحیح، حسرت میخوره که چرا من اینها رو مصرف کردم در مصالح غیر صحیح. مخصوصا اگر چنانچه این مالهایی رو که زحمت کشیده و جمع کرده صرف کرده در راههای خیلی نامناسب، و از اون طرف گاهی وقت آدم مال جمع میکنه ولی نه در راه غیر صلاح مصرف میکنه نه در راه صلاح، اینم حسرت میخوره. به خصوص اگه بچه هاش اهل و صالح باشن، ورثه اینا رو در راه خیر مصرف کنن و اونا ثوابشون ببرن، ولی من همین پولا رو داشتم میتونستم باش کار خیر کنم. یه دانشجو میخواست درس بخونه پول نداشت پولش بدم، طلبه میخواست طلبه بشه، یه کاسبی میخواست کاسبی کنه، یه کسی میخواست ازدواج کنه کمکش کنم نکردم با این مال. حالا بچه های انسان از همین مال استفاده میکنن، خیر میبرن، ثواب میبرن، ولی برای اون کسی که از دنیا رفته جز حسرت چیزی نیست. و بعد فرمود المصیبت الکبرا، خدایا به تو پناه میاریم از اون مصیبت بزرگ. مصیبت کبرا چه مصیبتیه؟ مصیبت در دینه. از آقا امیرالمومنین سوال شد کدام مصیبت از همه شدیدتره، فرمود مصیبت در دین. امام موسی بن جعفر علیه السلام میفرمان حضرت صادق یه آقایی رو دیدن که خیلی در مرگ فرزندش جزع میکرد. امام صادق بهش فرمودن یا هازا جزعت للمصیبت الصغرا و غفلت عن المصیبت الکبرا، تو برای مصیبت کوچیک جزع و فزع میکنی اما از مصیبت بزرگ غافلی. اگر تو به اونجایی که بچه‌ت رفته آمادگی و استعداد داشته باشی برای رفتن، هیچ وقت جزع و فزع اینقدر زیاد نمی کردی. تو می دونی چرا جزا و فزع می کنی؟ به خاطر اینکه آمادگی برای اون سفر بزرگ رو نداری. امام صادق علیه السلام فرمودن که پس مصیبت تو به خاطر ترک آمادگی برای اون سفر، این مصیبت که تو آماده نیستی الان، درسته بچت مرد از دنیا رفت ولی اینکه خودت آماده نیستی برای اون سفر بزرگ، برای مرگ، این مصیبت تو بزرگتر از مصیبت از دست دادن بچت هست. در جمله بعد امام سجاد علیه السلام به خدا عرض میکنن و عشق الشقاء، خدایا به تو پناه میبرن از بدترین بدبختی ها. بدترین بدبختی ها چیه؟ میفرمان در بعضی روایات دارد داخل شدن در آتش جهنم، در روایت دارد که ما خیر به خیر بعده النار ولا شر به شر بعده الجنه. اون خیری که آدم اون رو خیر میپنداره ولی عاقبت به جهنم و آتش مبتلا میشه، این خیر نیست. و اون شری که عاقبت انسان رو بهشتی میکنه، این شر نیست، تو فکر میکنی شره. امیرالمؤمنین فرمود سبب شقاء و بدبختی حب دنیاست. ولی زاب امیرالمؤمنین گفتن آقا ایل خلق اشقا، از همه شقی تر کیه؟ فرمود من باع دینه به دنیا غیره، هر کس بفروشه دینش رو به دنیای مردم، یعنی این دینش رو میده تا دیگران آقایی کنه، مثل این منافقین خودشون رو به هلاکت میاندازن، جان خودشون رو، جوانی خودشون رو به هلاکت میاندازن تا ارباباشون لذت ببرن. این بدترین و شقیترین مردم، مثل ابن ملجم حضرت علی رو کش که دیگران به جایی برسن. خب اینم جمله بعد. بعد حضرت سجاد به خدا عرض میکنم و سوء المآب، خدایا به تو پناه میبرم از بدی بازگشت. چرا؟ به خاطر اینکه انسان بالاخره یه روزی به خدا برمیگرده، انا لله و انا الیه راجعون. حالا بعضی آبرومند برمیگردن، بعضی بد برمیگردن. امام سجاد به خدا عرض میکنه خدایا من به تو پناه میبرم از سوء مآب و بدی بازگشت. خب جمله بعد امام سجاد علیه السلام به خدا عرض میکنن و حرمان ثواب، خدایا به تو پناه میبرم از این که محروم بشم از ثواب و پاداش بهش. که البته چه کسی محروم میشه؟ کسی که آماده نکرده باشه اسباب و وسائل لازم رو. خدا دنیا رو مزرعه آخرت قرار داده، دنیا محل عمل هست، آخرت دیگه جای عمل نیست. در دنیا هر کس کاری انجام بده، فرمود فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، روز قیامت کارهای خیرتون رو میبینید، و من یعمل مثقال ذره شرا یره، ذره ای اگر کار خیر انجام داده باشه، ذره ای کار شر، همش انسان در روز قیامت میبینه. خب پس باید انسان باید مواظب باشه که این کارهاش از بین نره، مصادره نشه، حبط نشه، از چیزهایی که اعمال انسان رو مصادره میکنه و موجب محروم شدن انسان از ثواب غیبت کردنه. خب اینم از این جمله. امام سجاد علیه السلام در جمله فرد بعد فرمود و حلول العقاب، خدایا به تو پناه میبرم از رسیدن به کیفر. چون کسی که در دنیا کار خیر انجام نداده، یعنی به واجباتش عمل نکرده، خود این یه مصیبت بزرگی که انسان رو مستحق جهنم میکنه. کسی گمان نکنه که بگه من کار شر انجام نمیدم ولی کاریم به نماز و روزه و قرآن و دین و انقلاب و نظام و خدمت به مردم ندارم. نه، خود همین کار نداشتن عرض میکنم که خودش شره، خودش بده. بعضی کارها رو باید انجام بدیم، مثل نماز انجام ندیم کیفر داره. آخرین جمله‌ای که حضرت سجاد به خدا در این دعای شریف عرض میکنن، در واقع مجموعه آنچه را که تا حالا درخواست کردن همه را یه جا دو مرتبه از خدا میخوان. آخرین جمله، جمله دهم در دعای هشتم امام سجاد به خدا عرض میکند اللهم صل علی محمد و آله و اعذنی من کل ذالک برحمتک و جمیع المؤمنین و المؤمنات یا ارحم الراحمین. خدایا به تو پناه میبرم، خدایا درود بفرست بر محمد و آل محمد و مرا پناه بده از تمام اینها به رحمت خودت و همچنین همه مؤمنین و مؤمنات رو یا ارحم الراحمین. که امام علیه السلام یک بار تک تک این بلاها رو شمردن و به خدا پناه بردن. حالا از باب اصرار در دعا، چون خدا دوست داره ما اصرار کنیم در دعا، هی بخوام یه دفعه بگیم. اینجور نیست که حالا بگم ما یه دفعه به خدا گفتیم، حالا خودش هم که خبر داره، گفتنم نمیخواست ما یه، ولی خب یه بار گفتیم، ای خواست مستجاب کنه، نخواست خودش میده. اینجور نیست، خدا دوست داره اصرار در دعا. خود اصرار در دعا یکی از عباداته. حالا امام سجاد باز به عنوان اصرار در دعا همه رو مجموعاً دو مرتبه در یک کلمه میگن خدایا مرا از تمام اینهایی که گفتم پناه بده و به لطف و کرم خودت و همه مؤمنین رو. امام باقر فرمود به خدا قسم بنده مؤمن در حاجت خودش بر خدای عز و جل اصرار نمی کنه جز این که حاجتش رو خدا روا می کنه. امام صادق فرمودن خدای عز و جل اصرار در درخواست برخی از مردم نسبت به برخی دیگر رو نمی پسنده. یعنی من و شما اگه چیزی از همدیگه بخوایم هی اصرار کنیم خوب نیست. مثلا فرض کن یه وامی انسان میخواد، هی بگه هی بگه، چیزی نیاز داره از دیگران، هی بگه هی بگه، اینو خدا دوست نداره. اینجا عیب نداره یه بار آدم بگه، بیشتر نگه. اما خدا فرمود، امام صادق فرمود، ولی این رو خدا برای خودش دوست داره. خدا دوست داره که مردم از او سوال کنن و از آن چه نزد اوست هی از او درخواست کنن. این که یک مرتبه آدم میگه من گفتم خدا خودش شنید، این تکبره. تو زیاد اصرار کن، خدا دوست داره. روایتی داره رسول خدا فرمود ان الله يحب السائل اللحوح، خدای تعالی دوست داره کسی که در خونش بیاد و با هی اصرار کنه، هی تکرار کنه اون چیزی رو که میخواد. باز در روایت دیگری رسول خدا فرمود رحم الله عبدا طلب من الله عز وجل حاجه، رحمت خدا بر اون بنده که از خدا درخواست کنه نیازش رو، فالح فی الدعاء، اصرار کنه در دعا، استجیب له ام لم یستجب له، حالا چه خدا دعاشو مستجاب بکنه چه مستجاب نکنه او اصرار کنه. خب اینم دعای هشتم از دعاهای صحیفه سجادی در اینجا به پایان رسید. خدا یا به تو پناه میبریم از تمام این آفات و شرور، و به حق امام سجاد و اهل بیت اسمت علیه السلام ما را از این آفات و همه مؤمنین و مؤمنات رو حفظ بفرما برحمتک یا ارحم الراحمین.